ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 31 تیر ماه برابر با 12 ژوئیه سال 2014 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما و مجری این برنامه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا خواستار اعلام آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه شدند. 15 عضو شورای امنیت در این بیانیه خواستار کاهش تنش‌ها و سرگیری مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برای رسیدن به توافق جامع صلح بر پایه اصل تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل شدند. این بیانیه خواستار برقراری مجدد آتش‌بس توافق شده با میانجیگری مصر در ماه نوامبر سال 2012 شده و با ابراز نگرانی عمیق درباره بحران غزه از هر دو طرف خواسته است قوانین بشردوستانه بین‌المللی از جمله حفاظت از غیر نظامیان را محترم بشمارند. در پنجمین روز از حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه مقام‌های بیمارستانی فلسطینی می‌گویند شمار قربانیان این حملات دست کم به 126 کشته رسیده است. بامداد شنبه حملات هوایی اسرائیل به اطراف مسجدی در غزه و مسجدی در جبلیه مجموعاً 7 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل می‌گوید گروه حماس از مکان‌های مقدس برای پرتاب راکت استفاده می‌کند. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان وابسته به دولت دست کم 255 زندانی سنی را طی یک ماه گذشته قتل عام کردند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر مستقر در آمریکا آمده است که این کشتارها در موسل، تل عفر، بقوبه، جومرخه، راوه و هله انجام شده و حداقل 8 تن از کشته شدگان پسران زیر 18 سال بودند. دیدبان حقوق بشر افزوده است در تمامی موارد به استثنای یکی اعدام‌ها در حال رخ داده که نیروهای دولتی در مقابل نیروهای داعش و گروه‌های مسلح دیگر از این مناطق عقب نشینی می‌کردند. جو استورک مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفته است در حالی که اعمال وحشیانه گروه داعش محکوم است، کشتار زندانیان غیر مسلح نیز نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. در آستانه پیوستن شماری از وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 به مذاکرات هسته‌ای در وین، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته است که نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه بوده اما در موضوعات اصلی هنوز پیشرفت جدی صورت نگرفته است. آقای عراقچی با تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد. در پی دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا قرار است مذاکرات فردا یکشنبه با حضور شماری از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 ادامه یابد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید از سوی شورای عالی امنیت ملی حکمی مبنی بر ممنوع البیان یا ممنوع التصویر بودن خود دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای خاتمی در پاسخ به این سوال که حکمی در این مورد به او ابلاغ شده گفته از خیر چنین چیزی وجود ندارد. 10 تن از نمایندگان مجلس عضو جبهه پایداری دو هفته پیش در تذکری کتبی به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه ایران شده بودند. محمد موسوی نژاد نماینده دشتستان در مجلس و از امضا کنندگان این تذکر ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خوانده و گفته بود اگر دولت این مصوبه را لغو کرده باید آن را اعلام کند. خبرگزاری‌های ایران از بازداشت مدیر و خدمه یک مهد کودک در اردبیل به اتهام کودک آزاری گزارش دادند. مدیر کل بهسیسی استان اردبیل به خبرگزاری ایسنا گفته است که بعد از پخش فیلم این کودک آزاری در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و شکایت والدین کودک، این موضوع به سازمان بهسیسی و استانداری اردبیل ارجاع شد که آنها نیز یک روز بعد دستور بستن این مهد کودک را دادند و پرونده برای بررسی به تهران ارجاع شده است. او افزوده فیلم این کودک آزاری را یک مربی که مدتی در آنجا کار می‌کرده گرفته و در اختیار مسئولان قرار داده است. در این فیلم یک زن مربی دیده می شود که کودکی را در میان پاهایش گرفته و به زور به او غذا می خوراند و سپس او را کتک می زند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سومین مرحله از سفرش به آمریکای جنوبی وارد آرژانتین شد. آقای پوتین با کریستینا کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه پیش از ورود به آرژانتین روز شنبه به طور غیر منتظره برای ساعتی به نیکاراگوئه رفت. آقای پوتین پیش از نیکاراگوئه از کوبا دیدن کرده بود و قرار است از آرژانتین به برزیل برود و در نشست کشورهای موسوم به گروه بریکس یا کشورهای دارای اقتصاد نوظهور شرکت کند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ماراتون مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین ادامه دارد. از جزئیات بیشتر این گفتگوها خواهیم گفت. با وجود ادامه درگیری ها میان اسرائیل و حماس، هنوز نشانه ای از میانجیگری کشور ثالث برای پایان این درگیری ها به چشم نمی خورد.
اختلافات در گروه کشورهای عربی خیلی زیاده و به این خاطر تحرک سیاسی رو یه مقدار مشکل می کنه.
در حالی که شماری از نمایندگان مجلس خواستار اعمال ممنوعیت‌های تصویری و بیانی و ممنوع الخروجی محمد خاتمی از کشور شدند، رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید حکمی در این باره دریافت نکرده.
جایی شنیده نشده چنین پرونده‌ای اصولاً علیه آقای خاتمی طرح شده یا حکمی قراری علیهشون صادر شده باشه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. امروز شنبه 11 روز از مذاکرات فشرده هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود. درباره جزئیات بیشتر و آخرین اخبار این مذاکرات بیشتر بشنویم از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین.
ماراتون هسته‌ای وین روز آرامی رو پشت سر گذاشته. در این روز تعطیل آفتابی کم کم بر تعداد خبرنگاران هم افزوده میشه. ده ها مذاکره کننده که در مرکز شهر وین هستند آماده ورود وزرای خارجه میشن که قراره در طول شب شنبه و بامداد یک شنبه وارد این شهر بشن. قراره رؤسای دستگاه دیپلماسی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همتای ایرانی خودشون محمد جواد ظریف بپیوندند و در طول روز یک شنبه دیدارهای دو جانبه یا سه جانبه‌ای داشته باشن. وزرای خارجه روسیه و چین به دلیل برنامه‌های از پیش تعیین شده به شهر وین نمیان. دلیل حضور وزرای خارجه در مذاکرات که خبر از ورود به مرحله حساس از مذاکرات رو میده، به صورت رسمی برای ارزیابی و بررسی نحوه پیشرفت مذاکرات به دعوت کاترین اشتون عنوان شده. اما در گفتگوهای مختلف مقام‌های 5 به علاوه 1 ایران مطرح شده که از اونجا که کار بر روی پیشنویس توافق 60-70% پیش رفته، حال که نوبت به موارد اصلی اختلاف رسیده، باید مقام‌های ارشد در این باره گفتگو بکنند. موارد اصلی که در مجموع در چند مورد خلاصه میشن: دامنه غنی‌سازی اورانیومی که ایران در پی توافق میتونه داشته باشه، چه تعداد سانتریفیوژ و چه درصد غنی‌سازی، و اینکه توافق چه مدتی میتونه داشته باشه، ایران تا چند سال باید تحت نظارت نزدیک آژانس بین المللی انرژی اتمی محدودیت هایی اعمال بکنه و اعتماد سازی بکنه، و در طول چند سال شاهد رفع تدریجی تحریم ها خواهد بود. هر دو طرف ایران و 5 به علاوه 1 تاکید کردند که در روزهای باقی مانده تا 29 تیر ماه که مهلت توافق ژنو به پایان میرسه، مصمم هستند که به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. اونها امیدوارند، اما این به معنای خوشبینی نیست. بسیاری در اینجا در وین در این باورند که این دیدارهای روز یک شنبه خواهد بود که اراده سیاسی طرفین برای دستیابی به توافق رو روشن خواهد کرد.
آخرین جزئیات و اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو میشنوید از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین. اما هانا پیشتر گفتگویی هم داشته با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا که در وین به سر میبره، و ابتدا از او درباره موضع آمریکا نسبت به این مذاکرات پرسیده.
من میتونم فقط در مورد آمدن وزیر خودم یعنی سکرتری کری حرف بزنم و علتی که ایشون تشریف میارن اینجاست اینه که با خانم اشتن مشورت و رایزنی کند و همونطور با جناب آقای دکتر ظریف و سایر وزرای امور خارجه که مقدور بود تشریف بیارن اینجا مشورت کنن در مورد وضعیت کنونی مذاکرات پیشرفت هایی که حاصل شده و پیشرفت هایی که باید حاصل بشه تا به یک توافق نهایی برسیم و تشریف میره آقای کری برای ارزیابی تمایل ایران برای اتخاذ تصمیمات لازم و اقدامات لازم تا همونطور که اونها فرمودند نگرانی های جامعه بین المللی را برطرف کنند در مورد ماهیت برنامه هسته‌ایش و تضمین کند که ماهیت برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز باشد و خواهد ماند.
عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان ایرانی که کار تدوین پیشنویس توافق رو داشته با همتای اروپای خودش پیش می برده در طول این روزها شب گذشته از اختلافاتی صحبت کرده که نمیشه در سطح کارشناسان یا معاونان درباره اون تصمیم گیری کرد و گفته که احتیاج به حضور وزرا هست. آیا این بدین معنیه که در حضور وزرای خارجه تصمیمات سخت‌تر رو خواهند گرفت؟
من نمیخوام روی حرفشون حرف بزنم ولی یعنی همونطور که قبلا ما به رسانه‌ها عرض کردیم بر حسب نیاز همیشه گفتیم که اگر حضور آقای کری احساس کردیم که حضورشون مفید باشد تشریف میاره. الان به این نقطه رسیدیم که حضورشون مفید است. از این نظر همونطور که قبلا گفتیم از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنیم تا به یک توافق نهایی برسیم و به طور مسالمت آمیز رو حل و فصل کنیم هم برای رایزنی و مشورت و بعد از اینکه ارزیابیش رو کرده اینجا وزیر کری برمیگرده آمریکا و پیشنهادات خودش و نظرات خودش رو به رئیس جمهور ما جناب آقای اوباما ارائه خواهد داد.
به هر حال کمتر از 10 روز مونده به پایان مهلت توافق ژنو. آیا حداقل در هیئت شما هیئت آمریکایی صحبتی یا تصمیم گیری درباره احتمال تمدید این گفتگوها در صورت نرسیدن به توافق مطرح میشه یا خیر؟
خیر یعنی هنوز تمرکز ما و تمرکز جناب آقای وزیر کری فقط و فقط بر رسیدن به یک توافق قبل از ضرب الاجل به یک توافق برسه یعنی تمرکز نمی کنیم بر موضوع تمدید اگر احساس می کنیم در آینده که یعنی پیشرفت هایی که کردیم و امکانش هست که ایران این تصمیمات سختی را اتخاذ کنه برای رسیدن به یک توافق نهایی و برای رفع نگرانی های جامعه بین المللی همه گزینه ها را در اون وقت ارزیابی می کنیم.
سوال آخرم درباره احتمال دستیابی به توافق و اینکه در صورتی که یک توافق به دست بیاد فکر می کنید نمایندگانی که تا کنون فشارهایی رو می آوردن بر دولت آمریکا درباره این مذاکرات و نحوه پیشبرد این مذاکرات فکر می کنید که کنگره آمریکا چگونه برخورد خواهد کرد با یک توافق احتمالی که در وین به دست بیاد؟
یعنی همیشه ما گفتیم که اگر توافق خوب باشد و معتبر باشد و متقاعد و یا راضی کردن کنگره کاری قد سختی نخواهد بود. تا حالا کنگره و کاخ سفید همکاری کردن هم در وضع نظام تحریم ها و همیشه در حال مشورت و رایزنی هستند و با هم دیگر به طور کلی همکاری کردند 100% بر سر مثلا بر سر موضوع بهترین وسیله اختلاف نظرها هست بود و هست و خواهد بود ولی در مورد هدف و هدف راهبردی این مذاکرات که ایران نباید به بمب هسته‌ای دست یابد و باید این نگرانی های فزاینده موجود جامعه بین المللی را رفع کند هیچ اختلاف نظری نداشتند بین این دوتا قوه.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنوید با آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا که در وین به سر میبره.
گفتگوی گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
البته تکرار این مجله رو باز هم خواهید شنید حدود یک ساعت دیگه. با گذشت 5 روز از حملات هوایی اسرائیل به غزه و افزایش ساعت به ساعت کشته شدگان در این منطقه تحت کنترل حماس، هنوز هیچ نشانه ای از فروکش کردن بحران دیده نمی شود. با این حال به نظر می رسد از روز شنبه تحرکات بین المللی برای کنترل این منازعه خونین شدت گرفته. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
وزرای خارجه کشورهای عربی در قاهره روز شنبه گرد می آیند تا درباره درگیری‌های اسرائیل و حماس در نوار غزه که تاکنون به کشته شدن بیش از 125 فلسطینی انجامیده گفتگو کنند. کویت به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه عرب درخواست برگزاری این نشست اضطراری میان اعضا را مطرح کرده است. تاکنون میان کشورهای عربی در واکنش به بحران میان اسرائیل و حماس که از روز سه‌شنبه گذشته و با حملات مداوم هوایی اسرائیل به غزه آغاز شد، هیچ هماهنگی دیده نشده است. مصر به عنوان یک میانجی سنتی در منازعات اسرائیل و حماس میگوید تلاش‌هایش برای کاهش خشونت‌ها تاکنون با سرسختی و عدم استقبال مواجه بوده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب، درباره علت تأخیرها در این واکنش میگوید.
یعنی من معتقدم که سه عامل خیلی مهمه. عامل اول این که کشورهای عربی برخلاف سال 2009 که تونستن دور هم جمع بشن و در موقع سوریه و برخی کشورهای دیگه که الان تغییراتی در آنها صورت گرفته اون موقع حاضر بودن، در حال حاضر اختلافات در گروه کشورهای عربی خیلی زیاده و به این خاطر تحرک سیاسی رو یه مقدار مشکل میکنه. مسئله دوم این که اینها امیدوار بودن که شورای امنیت یک قطعنامه‌ای در رابطه با اوضاع غزه و حمله اسرائیل صادر کنن، همونطور که در 2009 قطعنامه 1860 صادر شد. منتها شورای امنیت فقط به موضوع کمک‌های انسانی به غزه بسنده کرد. مسئله سوم هم توازن قوایی که در خود جنگ الان رخ داده. قدرت آتش حماسی‌ها خیلی بالاست و نسبت به سال 2009 خیلی متفاوته. تا کنون 410 موشک داخل اسرائیل، اهدافی مانند تل‌آویو، فرودگاه بن گوریون، مراکز مهم تجمع ارتشیان اسرائیل به اینها حمله شده، تلفات خیلی سنگینی هم وارد کردن و یه مقداری اوضاع را عوض کردن. ضمن اینکه جهان عرب انتظار داشت که همانند گذشته کشور مصر وارد بشه و یک نوع آتش بس فوری بین دو طرف برقرار کنه.
از سوی ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، نیز از آنچه که شرایط انسانی و باختن زندگی ها در غزه بر اثر 5 روز بمباران اسرائیل خوانده، به شدت ابراز نگرانی کرده است. آقای هگ که در توییترش از بیان این نگرانی در گفتگو با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خبر داده، افزوده است که به زودی بیانیه هم از سوی بریتانیا در این باره منتشر خواهد شد. آسوشیتد پرس می نویسد این سخنان آقای هیگ با موضع رسمی که بریتانیا تاکنون در این باره گرفته و در سخنان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، با بنیامین نتانیاهو، همتای اسرائیلیش، تلفنی مطرح شده، فاصله زیادی دارد. آقای کامرون اسرائیل را برای پاسخ دادن به موشک پرانی های حماس محق دانسته بود. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به طور سنتی همیشه مواضع دولت بریتانیا در رابطه با فلسطین و اسرائیل همیشه موضع نزدیک به موضع کاخ سفید بوده، در حالی که آمریکا پیشنهاد میانجیگری کرده در این میان. حالا این مسئله احتمالاً دولت بریتانیا هم خودش رو ملحق خواهد کرد به این پیشنهاد میانجیگری.
روز شنبه تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، به عنوان نماینده اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، آمریکا و روسیه به قاهره وارد شد تا در گفتگویی با مقامات مصری برای پایان این درگیری فشارها را افزایش دهد.
حملات هوایی اسرائیل علیه پایگاه‌های نظامی حماس و ادامه موشک پرانی از نوار غزه به سوی اسرائیل مورد بحث چند روزنامه آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی قرار گرفته که همکارم شهرام میریان در گزارشی به فشرده‌ای از این تحلیل‌ها و اظهار نظرها اشاره کرده.
روزنامه آلمانی زود دوچه با اشاره به موشک پرانی ها از نوار غزه و حملات متقابل هوایی اسرائیل علیه پایگاه های نظامی حماس می نویسد علاوه بر این درگیری ها روز جمعه چندین موشک کاتیوشا هم از لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شد. به این ترتیب حزب الله لبنان هم با زرادخانه موشکیش که خطری بسیار بزرگتر از حماس و جهاد اسلامی است ظاهرا آماده ورود به کشمکش تازه است. این روزنامه آلمانی سپس می‌افزاید در حالی که نتانیاهو درخواست جامعه جهانی مبنی بر پایان دادن به درگیری‌ها را نشنیده گرفته، دولت اوباما ابراز آمادگی کرده که به برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس کمک کند. و این در حالی است که سفیر آمریکا در تل اویو در یک گفتگوی رادیویی تاکید کرده کشورش با حماس که یک گروه تروریستی است مستقیما وارد مذاکره نمی‌شود. روزنامه آلمانی دیولت هم می نویسد اگر موشک پرانی ها از لبنان به سوی اسرائیل ادامه یابد و شهروندی از این کشور کشته شود، با اطمینان می توان گفت که دولت اسرائیل راه و روش نظامی سرسختانه تری را برمی گزیند و بدون شک یک رویارویی تازه با حزب الله لبنان به مانند جنگ تابستان 8 سال پیش اجتناب ناپذیر خواهد بود. روزنامه فرانسوی لیبراسیون هم می نویسد واکنش اسرائیل به موشک پرانی ها تا کنون بر حملات هوایی علیه رهبران نظامی حماس و گروه های مسلح وابسته به آن متمرکز بوده. در میان اگر حملات کنونی به جنگی بدل شود می توان گفت که این جنگ برنده‌ای نخواهد داشت. این روزنامه چاپ پاریس برون شد از کشمکش کنونی را در راه حل سیاسی جستجو کرده و از اسرائیل خواسته دست از ادامه شهرکسازی بردارد. دیگر روزنامه فرانسوی لوموند هم می نویسد نخست وزیر اسرائیل نگران بقای سیاسی خود است و به ندرت خواهد پذیرفت که حملات هوایی کنونی علیه حماس به حملات زمینی بدل شود، زیرا چون این عملیاتی هم گران تمام می شود و هم نتیجه و پیامدهای آن غیر قابل پیشبینی است. لوموند معتقد است اگر درگیری های کنونی به جنگی بدل شود، عواقب و پیامدهای آن فاجعه بار خواهد بود. روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا هم می نویسد دولت اسرائیل در نظر ندارد در اختلاف با فلسطینی ها سازمان تندروی حماس را به طور کلی نابود کند، زیرا تحلیلگران در دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل معتقدند ساقط کردن حماس مساوی است با خلع قدرت در غزه و چنین حالتی می‌تواند سیادت و فرماندهی نظامی را به دست گروه‌هایی بسپارد که افراطی‌تر از حماسند. شهرام میریان، رادیو فردا.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید حکمی مبنی بر ممنوع البیانیش از شورای عالی امنیت ملی دریافت نکرده. این اظهارات او واکنش است به درخواست ده تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هفته پیش خواستار ممنوع الخروجی، ممنوع التصویری و ممنوع البیانی او شده بودند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
واکنش ها به درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به صحبت های خود محمد خاتمی در این باره. آقای خاتمی میگوید حکمی مبنی بر ممنوع البیانیش از شورای عالی امنیت ملی دریافت نکرده است. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا درباره انگیزه چنین اظهار نظرهایی ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته این سوال را باید از خود این نمایندگان پرسید. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس این اظهارات را سختگیری‌های علیه محمد خاتمی با توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
سختگیری ها علیه آقای خاتمی به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی 88 غیر قابل انکار هستش. بعد از انتخابات افزایش پیدا کرد محدودیت علیه ایشون و تنها در این ماه های اخیر به ویژه بعد از انتخابات 92 بود که یک گشایش های صورت گرفت برای اینکه ایشون به هر حال در تیتر مطبوعات جا بگیرند یا عکس و اخبار ایشون منتشر بشه در روزنامه های داخلی. ولی چنان که آقای کریم قدوسی ابراز کرده ظاهرا یک سختگیری هایی به تلویح و تصریح از طرف رهبر جمهوری اسلامی توصیه شده بعد از همون انتخابات 88. اما اینکه حکمی ابلاغ نشده باشد طرف شورای عالی امنیت ملی، خب چون که آقای خاتمی هم گفتن مشخص است و این نشون میده که همچنان نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی شکل نمایشی و فرمایشی دارن و اون کانون مرکزی قدرت است که تصمیم میگیره که چطوری برخورد کنه با افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سیاسی در کشور.
10 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 15 تیر ماه خواستار ممنوع الخروجی، ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی شدند. جواد کریمی قدوسی، یکی از این نمایندگان، در مصاحبه با روزنامه شرق گفت حکم ممنوعیت ها علیه آقای خاتمی همزمان با دستور حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود. اما اظهارات این نمایندگان واکنش‌های مخالفی را هم به دنبال داشت. از جمله واکنش محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز، که این اظهارات را نشان دهنده محبوبیت و تأثیرگذاری آقای خاتمی دانست و گفت حضور شخصیت‌های مانند محمد خاتمی معادلات انتخابات را تغییر می‌دهد و برخی از این مسئله نگرانند. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، هم اظهارات این 10 نماینده مجلس را نامعقول توصیف کرد و گفت بهتر بود این نمایندگان حکم ممنوع الحیاتی ایشان را هم ذکر می کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند. و حسین مظفر، معاون نظارت مجلس، اقدام این 10 نماینده را از مصادیق دخالت در حوزه قضایی دانست و گفت احکام قضایی بر اساس مستندات حقوقی و تناسب جرم و مجازات صادر می شود، نه بر اساس آرزوها و احکام دستوری. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، در این باره می گوید
آقای خاتمی روحانی است. به جرائم احتمالی روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشه. جایی شنیده نشده چنین پرونده ای اصولا علیه آقای خاتمی طرح شده یا حکمی قراری علیه ایشون صادر شده باشه. برابر اصل 84 و اصل 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق اظهار نظر در کلیه امور مملکتی رو دارن. اما مسئله این که درخواست کنن از یک مرجع و مقامی که یک تصمیم قضایی بگیره، نه. البته این نمایندگان به ظرافت در ذیل نامه‌شون گفتن از وزیر دادگستری و از دادستان می‌خواهیم که ممنوع التصویر و ممنوع البیان بشه. این دو واژه‌های جدیدی است در قانون اساسی. بحث ممنوعیت صحبت کردن مردم اصلا مطرح نیست. اصل آزادی بیانه.
طی سال‌های گذشته محمد خاتمی حضور چندانی در رسانه‌های ملی ایران به ویژه رادیو و تلویزیون دولتی نداشته است. روزنامه شهروند چاپ تهران در گزارشی این موضوع را خاتمی زدایی توصیف کرده، اما نوشته این روند از سال 1392 رو به تغییر بوده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که روز جمعه 20 تیر ماه منتشر شد، از احتمال اعدام رسول حلومی، جوانی که در 17 سالگی مرتکب جرم شده و اکنون 22 ساله است، خبر داد. این سازمان از قوه قضایی ایران خواسته است با توقف اجرای حکم و بازنگری در پرونده رسول حلومی، دسترسی به وکیل را برای او در تمامی مراحل دادرسی فراهم کند. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
عفو بین‌الملل هشدار داده که حکم اعدام رسول حلومی، زندانی 22 ساله‌ای که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، به دایره اجرای احکام فرستاده شده. عفو بین‌الملل که از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر در جهان است، در بیانیه‌ای گفته که حکم اعدام رسول حلومی بدون در نظر گرفتن سن و سال او و دفاعیاتش صادر و تایید شده. در شهریور ماه سال 88، پسر بچه 10 ساله در روستایی از توابع خرمشهر به دلیل ضربه‌ای که به جمجمه‌اش وارد می‌شود، دچار خونریزی مغزی شده و فوت می‌کند. به گزارش ایسنا، در دعوایی میان برادرزاده رسول حلومی و کودکی به نام نسیم مالکی، رسول یک میله آهنی به سمت نسیم پرتاب می‌کند که برخورد آن به سر نسیم موجب مرگ او می‌شود. رسول حلومی که آن زمان 17 سال داشت به قتل اعتراف کرد و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. اما آنگونه که ایسنا گزارش داده، رسول در بازجویی‌های بعدی مدعی می‌شود که در زمان درگیری خواب بوده و بعداً در ادعای دیگر می‌گوید که گوسفندان خود را به چرا برده بود. اما دادگاه در نهایت با استناد به شهادت شاهدان و اعتراف اولیه حکم قصاص او را صادر می‌کند. عفو بین الملل در بیانیه خود تأکید کرده که ایران از امضا کنندگان پیمان حقوق کودک است، پیمانی که اعدام آن دست از محکومان را که در کمتر از سن 18 سالگی مرتکب جرم می شوند منع می کند. این سازمان مدافع حقوق بشر از قوه قضاییه ایران خواسته تا با توقف اجرای حکم و بازنگری در پرونده رسول حلومی دسترسی به وکیل را برای او در تمامی مراحل دادرسی فراهم کند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها میزان بالای اعدام‌ها در ایران را باعث نگرانی عمیق عنوان کرده است.
گزارش محمد رضا یزدان پناه را می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.